فکر کنم یه کمی دیر دارم این مسیج رو میدم، ولی دلم نمیاد که برات نفرستم. هر باری که از مهمونات سوال میپرسیدی که چه چیزی شما رو امیدوار میکنه و اینا، من تو دلم به خودم هر بار یه جوابی میدادم، ولی فکر میکنم آخرین جوابی که بهش رسیدم و بهترین جوابی که بهش رسیدم اینه که چیزی که منو به زندگی امیدوار کرده خود مرگ. یعنی هر باری که از همه چی خسته و ناامید و داغون شدم به خودم گفتم اصلا زندگی چه ارزشی داره، گفتم خب آره میتونم برم بمیرم، بعد دیدم دلم نمیاد بمیرم، دلم هنوز یه چیزای دیگه میخواد تو زندگی. بعد این مواجه شدم با مرگ، مواجه شدن واقعی با مرگ و تصورش منو همیشه برمیگردون به زندگی که دلم نمیخواد بمیرم، پس دلم میخواد زندگی کنم، از همه لحظه ها و همه امکانه که توی زندگی دارم استفاده کنم.
آی ملت، جماعت، آهاد، ایرانیان باشکوه، من کامبیز حسینی، این پارادوکس و شما اگر از حال مملکت بخواهید بدانید که اینی زربانش چند میزند، فشار خونش کجاست، کلسترول دارد ندارد، وضع قندش در چه حال است، وضع مندش در چه حال است، وضع روغن، گوش، مرغ، دلار، سیاست، ورزش، حجاب، روحانی، موهانی، اینا چجوری است. بعد عرض کنم که پنجشنبه این هفته 17 اسفند روز جهانی زن یا همون 8 مارچ مارس یا هر چی شما میگیم بود و شما همانطور که میدانید اولین کسی که معمولا به پیشواز این روز میره و دربارش پیام میده و به شدت پشت سر زنا وای میسه و به اونها قدرت مضاعف میده و از حقوق پایمال شدهشون حمایت میکنه کیه؟ کیه؟ معلومه کیه، ولی من یه چند تا راهنمایی میکنم. همون کسی است که در مورد همه چی حرف میزنه، وقت و بی وقت حرف میزنه، در همه زمینه‌های طبیعی، ریاضی، مادی، معنوی، بین‌المللی متخصصه. ملت یه سوراخی نمیتونن پیدا کنن که ایشون در مورد چی حرفی نزده باشه و یه حکمی نداده باشه. فهمیدین کیه؟ مسئله زنان هم این روزا دیگه مسئله روزه. ایشون هم خب صاحب نظر مسائل زنان است، جدیدن هم طنزش زیاد شده، ایشون داره پا جای ما میذاره. حدس نزدید واقعا؟ یک صلوات جماعتی بفرستید تا به جای اسمش صداش رو من الان پخش. اما قبل از اینکه صداش رو پخش کنم بذارید مثل همیشه موضع خودم رو مشخص کنم. من وانمود نمی کنم، بلکه باور دارم که عدالت جنسیتی این است که در همه میدانهایی که مردان وارد می شوند زنها هم باید وارد شوند. به این میگن چی؟ عدالت جنسیتی.
اون کسانی که وانمود میکنن عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنند به اعتماد زن و به حرمت و شخصیت و هویت زن.
در تاریخ بشریت ملت تعداد دفعاتی که یه نفر گفته عدالت خیانت است زیاد نیست واقعا. کلن از ضحاک به این ور ما نداشتیم کسی رو که عدالت رو خیانت تعریف کنه. حالا خیانت به کی؟ قطعا خیانت به خود ایشون و دوستانشون. حالا اگر عدالت جنسیتی خیانته، شما بفرمایید که نقش زنان پس چیه در جامعه؟
از همه مشاغل زن مهمتر مادریست، همسریست، ایجاد آرامش و سکینه است. یس کنه الیها مایه سکونت و آرامشه. این خصوصیت زن در اسلام است و روز زن این چیزها رو باید انسان توجه کنه.
مادر و همسر و ایجاد آرامش فرمودن. یه چیزی که باید همون اول میگفتم این بود که آقای خامنه ای در روز زن داره این سخنرانی رو برای کیا میکنه؟ برای گروهی از زنان؟ خیار باطن، نه خیر، برای مداحان. مثل این میمونه که شما روز جهانی پزشک بری برای قصابا سخنرانی کنی. شما الان اومدی به مدهان میگی که کار زن مادری و همسری است و آرامش نه که چی بشه؟ به مده اصلا چه ربطی داره؟ شما مدهان چه کاره اید این وسط؟
شما رسانه اید، یکی از مهمترین رسانه ها رسانه مدهان و خوانندگان مذهبی و دینی است که به حمد الله در کشور ما امروز گسترش هم پیدا کرده. این رسانه خیلی مهمه.
حسن شما این دوتا رو بذار بغل هم که روز جهانی زن رهبر مملکت داره برای مدها صحبت میکنه، آخه چه ربطی داره؟ این خودش هزار تا جوکه. حالا صف اول زن ستیزی از این به بعد میشن همین چی؟ مدها. این الان چراغ سبز داد، از فردا اگه دیدین مدها شروع کردن به خوندن که زن باید خوشگل باشه، سفید و کمی چاق و همسری و ایجاد آرامش، تعجب نکنید. حالا این همش نبود، این همش نبود، چون ایشون در مورد دخترانی که میرن در خیابان شجاعانه روسریشون رو از سر بر میدارند و مخالفت میکنند با حجاب اجباری هم حرف داشت. ایشون گفت که ماجرای دختران خیابان انقلاب از کجا آب میخوره، چون ما نمیدونست. من که نمیدونم، شما میدونید، ما اصلا خبر نداریم.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یعنی گروهای فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن برای جمهوری اسلامی، برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، یعنی همین ایامی که من شما توش هستیم. در دی ماه این کار رو میکنیم، در بهمن این کار رو میکنیم، در اسفند هم این کار رو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم. خب شطور در خواب بیند پنبه دانه.
خیلی بامزه بود. اول از همه این که من اینو همینجا سیو کردم، این صدایشون رو، همین تیکش که گفت خب شطور در خواب بیند پنبه دانه، اینو من اینجا سیو کردم تا بعد از آزادی حجاب در ایران من این هزار بار اینو پخش میکنم و میگم که بالاخره آقا معلوم شه شطور کیه، پنبه دانه کجا بود. درسته که فعالان خارج از کشور به درستی دارن اطلاع رسانی میکنن در این زمینه، ولی اینکه شما داری حق مسلم زنها رو میخوری آقا شکی نیست، و اگر کسی لزوماً خارج از ایران داره حرف حق میزنه لزوماً هم دشمن ایران نیست. این داستان اتاق فکر و اینا هم ابتکار در توهم شماست، خودش یک هنره که هر کسی در چنین سطحی نداره. یه زمانی خامنه‌ای بود ملت، یعنی مثلا آقای خامنه‌ای خامنه‌ای بود که با علم الهدا و رافیپور، چی اسم یارو این آدم، رافیپور، با آدم اینجوری چی؟ یه آدم متوهم اینجوری فرقی نداشت، ولی این حرفش من یاد توهمات اینچنینی مثلا آدمی مثلا علم الهدا انداخت، که یادتون باشه مثلا در مورد کنسرت موسیقی یه همچین چیزی رو.
کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیه‌ای دارد، او حاشیه‌اش ابتذال آفرینه، حاشیه‌اش ابتذاله. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، این یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است.
توهم، توهم در توهم، پر واضحه که آقای خامنه‌ای کاملا در این سالهای آخر عمری داره همینجوری شیفت میکنه به سمت علم الهدا، احمد خاتمی، آدم های اینجوری برعکس تندروی نظام. اینو پخش کردم که بگم آقا عقل که نباشد جان در عذاب است، و از این پس باید توقع داشته باشیم که سخنرانی های متوهمانه فراوانی از آقای خامنه‌ای بشنویم. ولی ماجرا به اتاق فکر و اینا تموم نشد. ایشون خلاصه بالاخره مسئله رو باز کرد برای ملت که ماجرای دخترایی که روسریشون رو در انظار عمومی برمی‌دارن چیه، چون ایشون فهمید. شما اگر نمی‌دانستید و نفهمیده بودید گوش کنید، رهبر مملکت نظر داره.
پولهای زیادی خرج می‌کنن، من می‌خوام مسئله حجاب رو ذکر کنم، اشاره کنم. پولهای زیادی خرج می‌کنن، فعالیت زیادی می‌کنن، صدها رسانه رو از انواع و اقسام رسانه‌ها به کار می‌گیرن برای اینکه بتوانن روی این نقطه حساس، نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان، بتونن اثرگذاری کنن. واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور. دشمنان ما از طرق مختلف حالا چقدر پول خرج می شود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیندازن و هی تبلیغ بکن، بگو صد بار که چه بشه؟
که اطلاع رسانی بشه. وقتی حکومت دیکتاتوریه و همه رسانه های مملکت بلندگوی شخصی شماست، ما بشینیم یه گوشه گریه کنیم مد حسابی؟ خب معلومه آدمی مثل من میاد از امکاناتی که آمریکا براش فراهم کرده استفاده میکنه که حرفشو بزنه. حالا میگفتی چی میگفتی؟
پولهای زیادی خرج میکنن. من میخوام مسئله حجاب رو ذکر کنم که چه بشه که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن یه چند نفر. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهش اینه که 4 نفر حالا 4 تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدی؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر.
حقیر رو نگه دار اول، اینجا نگه دار، چون اگه بخوام به حقیر بپردازم بعد دیگه داستان میشه، اصلا قابل پخش نمیشه اگه من بخوام جواب حقیر تو رو بدم. ولی اول بگم که آقا این حالا 4 تا گوشه کناری دختری فریبی بخورم، من یاد حالا 4 تا خس و خاشاک انداخت. اولین این الان ادبیات شما رفته به سمت احمدی نژاد، الگوی خامنه ای الان شده احمدی نژاد. البته ایشون میتونه بگه که مخالفان حجاب اجباری 4 نفر هستن، ولی اگه 4 تا دختر هستن که فریب خوردن و پول گرفتن، این دیگه خیلی، واقعا این حرفی که پول گرفتن دیگه، تو برو سابقه این آدما رو نگاه کن ببین همشون آدمای تحصیل کرده، آدم حسابی، اصلا نیازی ندارن که پول بگیرن از کسی که یه کاری انجام بدن. ولی اگه 4 تا دختر هستن که فریب خوردن، یک رفراندومی چیزی شما بگذارید ببینید چند درصد مردم به حجاب اجباری رأی میدن. ها این دیگه چیز دیگه. حالا اصلا حرف شما درست هستن، آقا حرف شما درست، بخش زیادی هم بخواهند با حجاب باشن تو مملکت، حرفی نیست. اصلا حرف دختران خیابان انقلاب و جنبش های ضد حجاب اجباری در مملکت این نیست، این است که چرا آنهایی که نمیخواهند حجاب داشته باشند باید مجبور باشند که حجاب کنند. ها آقای پناهیان خودشون هم حوزه‌ای هستن، آخوند هم هستن، آخوند درجه یک فرد اعلی. پناهیان چی میگه؟
اولا حجاب یه پدیده اجتماعی است. من خواهش میکنم توی همچی برنامه های حجاب رو به عنوان یه مسئله ارزشی باش برخورد نکنیم.
منظورتون چیه ارزشی؟
یعنی نگیم این حجاب اسلامی، اسلام حجاب، ارزش ها رو پاس بداریم، نمیدونم، اینجوری نگیم. خب ما مهمتر از ارزش حجاب ارزش نمازه. آیا کسی اونو اجباری کرده؟ کسی اجباری نمیکنه اون رو. هیچ وقت اینجوری نباید مسئله تلقی بشه تو ذهن که آقا دین رو که نمیشه اجباری کرد، رفتار دینی رو که نمیشه اجباری کرد.
نمیشود آقا، دین که اجباری نمیشود عزیز من. البته آقای خامنه ای جواب امثال آقای پناهیان رو هم که میگویند حجاب اجباری نباید باشد رو داد تا دیگه کسی جرأت نکنه در این زمینه حرفی بزنه غیر از من.
اونی که بنده رو حساس میکنه اینه که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشوند مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. ببینید، توجه کن، این معناش اینه که یه عده‌ای، حالا من میگم نادانسته، انشالله نادانسته است، یه عده‌ای نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج، همون خط رو دارن دنبال میکنن. توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست، که بله امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنها رو نگفتن، حرف بی خود، ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. چطور اینجوره؟
میفرماید حرف بی خود. ته استدلالش نهایتاً آقای خامنه اینه: ما بودیم، ما خبر داریم، ما شنیدیم، اونجا بودیم، اون هرچی گفت درسته و در نهایت چی؟ حرف بی خود. میخواید که حجاب آزاد باشه؟ خیلی بی خود میکنید. این یعنی استبداد پدر جان. این استدلال مستبد است، مثل هر چیز دیگری که نمیتونید توضیح بدید و توجیه کنید و براش استدلال ندارید و خلاصه هر چیزی که با عقل سازگار نیست یهوی سرکله بی خود میکنند و دشمن پیدا میشه. اینجوری قوه قضایی هم که خب چوب دستشه، چراغ سبز از آقا میگیره و دیگه خب بقیه ماجرا رو خودتون بهتر از من میدونید. البته این آقای خامنه‌ای خیلی هم آدم تندی نیست، برای زنها کلی آزادی قائله و اصلا نگفت که اگر کسی توی خانه خودش،
ما که نگفتیم اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت ما او رو تعقیب میکنیم، ما که او رو تعقیب نمیکنیم، تو خونه خودش کار شخصی میکنه. اون کاری که در ملع انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه.
ما که نگفتیم، یعنی ما میتوانستیم بگوییم و حتی بهش فکر هم کرده بودیم، ولی لطف کردیم و نگفتیم. البته اینم درست نیست، شما بشمارید تعداد مهمونیایی که مامورای پلیس و نیروی انتظامی و لباس شخصی و هر داستان دیگه میریزن به اسم مهمونی مختلط، از جشن تولد عروسی گرفته تا مهمونیای خودمونی افراد، اونا رو دستگیر میکنن، تلکه میکنن، جریمه میکنن. از این افراد خود من آقا 60 دفعه تو خونم گرفتین که چرا جشن تولدت مهمونی گرفتین، موزیک گوشتی فلان. مرد حسابی، حالا 60 دفعه نه، ولی دوبار ریختین گرفتین. حتی دختر بچه های زیر 8 سالم از یه ذره آزادی توی مملکت دیگه برخوردار نیستن. همین هفته گذشته در مراسم روز زن که شهرداری تهران برگزار کرد، یه سری بچه 7-8 ساله رقصیدند و حالا بیا و جمعش کن، چون ما نمیتونیم نشون بدیم. رئیس یه صداش پخش کن. از این مراسم اینجوری که خودتون میدونین دیگه، و بچه های 7-8 ساله رو لباس سنتی تنشون کردن، دیرینگ دیرینگ ننانگ لانگ دیرینگ، از این حرفا. اسلام اینا به خطر افتاد، رهبر و علم الهدا و امثال و انقدر اسلامشون به خطر افتاد که دکتر نجفی شهردار تهران مجبور به پاسخگویی شدند.
به نظر من قابل انتقاده، ولی این انتقاد در حدی نیست که مثلا یک مراسم رو به طور کلی نفی بکنیم یا در مورد برگزار کنندگان اون مراسم در واقع سوء ظن یا مثلا قضاوت منفی داشته باشه.
البته شما وقت این حرفو میزنی که اصلا حواست نیست، اصلا حواست نیست که یه نفر تیغ به دست سر کوچه هست به نام دادستان تهران که شما 90% اعمالت از نظر ایشون قابل تعقیبه. این هم دادستان تهران در جواب شهردار تهران.
اینکه آقای شهردار گفتن موضوع قابل انتقاده، به نظر ما موضوع قابل تعقیبه. چگونه اجازه میدن اینو برنامه ساختار شکنانه اجرا بشه در حضور مردان؟ و ما اتفاقا تأکیدم اینه مسئولان شهرداری ضمن اینکه باید عذرخواهی کنن از مردم تدین، باید بدونن که دادستانی به سرپرست آسان ارشاد مأموریت داده این موضوع رو دقیق تر بررسی کنه. اگر به نحوی است که در فضای مجازی منتشر شده موضوع قابل تعقیب و عوامانش هم تحت تعقیب قرار خواهند کرد.
در روزی که آقای خامنه ای اون حرفا رو در مورد زنان زدند، آقای دادستان تهران هم این کورکوریا رو برای بچهای 7-8 ساله خوندند. اما همزمان در شهر چه خبر ملت؟ در شهر زنان این سرزمین که این روزا واقعا باعث افتخار ایران و ایرانی هستند، در مترو و اتوبوس و اینها مشغول اطلاع رسانی و مقاومت هستند. من میخوام اینجا صدا خانمو پخش کنم در مترو تهران که روسریشون رو برداشتن و به مناسبت روز جهانی زن سرود خوندند، شعر خوندند و یه چنین حرفایی زدند.
امروز روز جهانی زنه، 110 ساله که روز جهانی زنه. به افتخار خودتون که تمام زندگیتون با انواع تبعیض و خشونت و تحقیر و توهین مبارزه کردید، هر هزینه ای که میتونستید دادید و قهرمان زندگی خودتون بودی، لطفا دست بزنید.
من امیدوارم که آقای خامنه این برنامه رو گوش کنه، یعنی اونایی که دارن شنود میکنن براش به سمعش برسونن که آجی دیگه زمان برای فرستادن زنها تو آشپزخونه و مجبور کردنشون به شستن کهنه بچه گذشته، دیگه تموم ماجرا. الان باز وقتی بهش بگی این میگه که این اتاق فکر دشمنه. اتاق فکر کجا بود حاجی؟ رستم از تو همین 25 دقیقه پارادوکس رادیویی. من آدمی هستم که اهل دیالوگم و میدونم که هنوز میشه صدای این زنان شجاع رو شما بشنوید که دیگه واقعا کارد به استخونشون رسیده و حاضر نیستن تحمل کنن حجاب اجباری رو که برخلاف حقوق اولیه‌شون برای انتخاب نحوه زندگیست. حالا خود دانی خامنه‌ای، خود دانی، انقدر خودتو به نشنیدن بزن که یه روزی بیای بگی که آقا ملت من صداتون رو شنیدم، روزی که احتمالاً دیگه خیلی دیره و شنیدن و نشنیدنت زیاد فرق نمی‌کنه و دور هم نیست. شما رسمن امروز مستبدترین، بیرحمترین و خونخوارترین حاکم ایران زمین نام گرفته اید. اینو من نمیگم، کارنامه خودت داره میگه. سید شب خوش دیکتاتور. خب هر هفته این برنامه ملت تلاش داره که با رویکردی مثبت به ایران زمین و مردمش آدم حسابیای مملکت رو معرفی کنه. هر هفته این برنامه تلاش داره با رویکردی امیدوارانه از مهمانانش بپرسه که آقا در لحظه ناامیدی چه چیزی باعث میشه که امیدوار بشن دوباره. این هفته ما به جای آدم حسابی مملکت و اینا، سوالی که از مهمانان این برنامه پرسیده میشه از شما پرسیده شد و این بخش رو من به این قضیه اختصاص دادم. پرسیدم از شما که در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی تموم شدی و دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شو به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
به نظر من آدما وقتی دچار بزرگترین مشکل‌ها هم میشن، میتونن به ابعاد و اندازه کیهان فکر کنن و ببینن که این مشکلات چقدر کوچیکه تو این دنیای بیکر. خود ما هم کوچیکیم، ولی فرق ما با مشکلاتمون اینه که فکر و ذهن ما تا اعماق کیهان میتونه نفوذ کنه، ولی مشکلات سر جای خودشون میمونه و این به من قوت قلب میده.
از آینده به امروز نگاه میکنم، همونطور که الان وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم چه مشکلایی که فکر میکردم حل نمیشن، ولی الان حتی برام مهم هم نیستن. وقتی از آینده نگاه میکنم میبینم میگذره این روزگار، حل میشه مشکل.
شرایط مالی توی ایران انقدر خرابه که همه زمین خوردن ها شده زمین خوردن های مالی. مرس مالی انقدر توی ایران دیگه مهم شده که زمین خوردن های دیگه اصلا به چشم نمیاد. موقعی که تو شرایط مالی زمین میخوری، وضع اقتصاد مملکت انقدر خراب باشه، هر چقدر میخوای تلاش کنی دوباره پاشی نمیتونی پاشی. بهتره جات صرف بشه که اگه زمین خوردی زیر زمین نری.
تنها چیزی که توی شرایطی که خیلی احساس ناامیدی کردم و زمین خوردم و دیگه احساس کردم واقعا آخر خطه، از جام بلندم کرده و باعث شده حرکت کنم، این بوده که به این فکر کردم هیچ وقت چیزی دائمی نیست، اینم یه وضعیت موقتیه و تموم میشه.
یاد این جمله شاملو میفتم که میگه مایوس نباش، من امیدم رو در یأس یافتم، مهتابم رو در شب، عشقم رو در سال بعد، و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم گر گرفتم.
خب این برنامه هم یادم داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه. تمام.